أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در معالجات علمی غضب و شهوت و کلن خواسته های نفس، هرچه نفس میخواد میگیم شهوت، هوا. معالجات علمی او گفتیم معالجاتی است که میفهمیم و میدانیم ضررهای اون رو. دانستن ضرر تولید نفرت میکنه و نفرت اثر عملی میگذاره، جدایی میاره. اینا رو بارها گفتیم. مقابلش هم میشه شوق. اگر علم پیدا کنیم به مصلحت چیزی، اون علم به مصلحت شوق میاره. شوق اراده رو تقویت میکنه، تقویت اراده اثر عملی روی انجام کار میاره. تو الان خیلی موارد رو گفتیم. الان تو بحث شهوت چون داریم صحبت میکنیم، دو مورد رو امشب میخوام عرض بکنم و یه جنبندی بکنم. یک مورد اینه بدانیم وقتی خواسته نفس از ما چیزی رو طلب میکنه، ما جواب مثبت اگه دادیم با اختیار خودمون، با اختیار خودمون داریم خود رو در ظلمت فرو میبریم. فرو رفتن در ظلمت که تو بعض آیات قرآن اشاره داره، در همین سوره نور فکر میکنم همین سوره نور هست که وقتی میخواد تشبیه بکنه کسانی رو که از صراط مستقیم دورن، از خدا دورن، میگه مثل کسانی که در دریا موجی اونها رو گرفته، بعد موج دیگری روی او و ظلمتهایی روی ظلمتها و بالا سرش هم ابر تیره، به طوری که اگه دستشو بیرون بکنه جلو چشمش چیزی رو نمیبینه. لم یکد یراها. این تعبیرها اینه، کسی که از خدا دور میشه جلو با خودش هم درست نمیبینه، یعنی حق و باطل رو نمیفهمه. حالا عرضم اینه، چی باعث این میشه؟ اجابت شهوت. هر چه خواهش نفس ما به ما میگه، ما هی بگیم چشم. هر باری که هوای خود رو عمل میکنیم، هی داریم تضعیف میکنیم عقلمون رو، تقویت میکنیم نفسا، و این یک نوع فرو رفتن در ظلمته. این روایت رو دقت کنید، از امیرالمومنین علیه السلام: من رخص لنفسه ذهبت به فی مذاهب الظلمه. کسی که ترخیص بکنه برای نفس خودش، این ترخیص معلومه ترخیص اختیاریه. ترخیص لنفس اینه، نفس من هرچی از من میخواد، حالا چه در غضبش باشه که میخوام دفع ضرر بکنم از خودم، چه در شهوتهاییست که میخوام یه لذتی رو برای خودم جلب بکنم. کسی که تجویز میکنه برای نفسش، من رخص لنفسه ذهبت بهی فی مذاهب الظلمه، این نفس او رو میبردش در راه‌های تاریکی، راه‌هایی که جلوش تاریکه، چیزی رو نمیبینه. وقت معلومه وقتی انسان توی بیابان ظلمت هم تو میره با انواع مشکلات مواجه میشه. و آخرین نکته ای که امشب بخوام عرض بکنیم، فرمود کسی که اجابت میکنه شهوتش رو بدونه دارد آخرتشو میفروشه و دنیاشو میخره. فروختن آخرت به دنیاست، بهش میگیم فروختن باقی به فانی، فروختن مقصد به طریق. حالا ببینید این کار عاقلانه است یا جاهلانه، اینم یه تعبیری است که تو روایت ها به او تصریح شده، من اطاع هواه و باع آخرته به دنیا. کسی که اطاعت از هوای خودش میکنه این داره آخرتشو میفروشه به دنیا، در مقابلش دنیا رو داره میگیره. یه تعبیرم از حضرت عیسی علیه السلام، فرمود به حق اقول لکم. از این تعبیر حضرت عیسی علیه السلام خیلی داره، تعبیر به حق اقول لکم یعنی به درستی بهتون میگم، نه اینکه نظر من باشه، چون نظر گاهی مطابق با واقعیت نیست. میگه نه، کاری به نظر شخصیم ندارم، به حق اقول لکم که تو فارسی میگیم به درستی، به راستی بهتون میگم. توجه کنید نکته حقیقی اینه. یا عبید دنیا، ای بندگان دنیا، کیف یدرک الاخره یا یدرک الاخره من لا تنقص شهوته من الدنیا ولا تنقطع منها رغبته. ای بندگان دنیا، چطور یک کسی درک میکند آخرتشو در حالی که هیچ خواهش نفسش از دنیا ناقص نمیشه، کم نمیشه؟ مگه میشه اینطوری خواستهای از دنیا سر جاش باشه؟ این امور آخرتی که مایل همشو بهش برسه و چگونه باز به آرزوی آخرتش میرسه در حالی که میل به دنیاش هیچی قطع نمیشه؟ خب تا اینجا ما راهکارهای علمی رو عرض کردیم. من از اینجا باید وارد راهکارهای عملی تضعیف یا از بین بردن شهوت بشه. اما راهکارهای علمی هم در واقع راهکارهای عملی بود، چون گفتیم همین علوم تولید نفرت میکنه. آگاهی ها یعنی بدونم یه چیزی به من ضرر میزنه، الان اگه سود داره بعدش ضرره، اینجا انسان فریب میخوره. ولی اگه الانش هم ضرر باشه کسی سراغش نمیره. من عذرخواهی میکنم الان اینطوری میگم، مثلا کسی تابار شده که میل به خوردن نجاست پیدا بکنه و بگه من جلو خودم میگیرم چون این کار حرامه، انجام نمیده. نه کسی میل داره، نه کسی میاد از ما سوال بکنه، بیاد بپرسه بگه من چیکار کنم، اراده ما قوی کنم که ترک نجاست بید. مشکل ما و فریب خوردنمون تو جاییه که یه لذت ظاهری باشه، این لذت هر چی جاذبش بیشتر باشه فریب انسان زیادتر، بیشتر فریب میخوره. حالا من یه مرور اجمالی میکنم، همه یه گذشته رو نمیخوام بگم، اما بخشی از آنچه که در این گذشته گفتیم، بیش از 30 مورد رو گفتیم، همطور که دارم میگم شما در ذهن شریفتون مرور بکنید ببینید این مطالب اگه کسی یک جا راجع به شهوت بدانه چقدر نفرت پیدا میکنه از شهوت. هر شود که تقویت نفس و تضعیف عقل آثار خاصش اینا، بازماندن از معرفت، دور شدن از عمل صالح، ضعف اراده، لغزیدن، نرسیدن به رشد، فرو رفتن در ظلمت که الان صحبتش کردیم، یا فروختن آخرت به دنیا، گرفتاری ابتدایی و قصه بعدی نهایی، رسوایی، خیلی از این شهوت ها بعدش رسوایی دنبالش میاره که دیگه تمام لذتش از بین میبره، مانع رتبه معنوی انسان میشه، رتبه های معنوی را ازش باز میمانه. چقدر جوانهای عزیزی رفتن به رتبه شهادت رسیدن، خیلی از دوستانشون، همین جمعی که الان هستیم بعضیتون جا موندیم، اینا بخشش همینه. وقتی انسان به خواسته نفسش اجازه میده، عمل میکنه، عقب میمونه، مانع رتبه معنوی میشه، افساد دین میشه، نفس انسان مریض میشه. تعبیر هلاکت نفس رو داشتیم، شریک شدن با شیطان، امکان هر عمل ناپسندی، حتی روایت گفت امکان خونریزی. کسی که شهوت رانی میکنه حتی ممکنه خونریزی هم بیجا بکنه. تقلیل مروت، یعنی اون صفات انسانیت رو در خودش کم میکنه و به حیوان خودش رو شبیه میکنه، عمل حیوان رو انجام میده، حکمت رو از خودش دور میکنه، یعنی اون کارهای حکیمانه ای که باید عمل او پشوانه دلیل عقلی داشته باشه نداره. دوری از بهش و 14 معصوم علیه السلام، تولید یا تقویت حرص و طمع، اسارت شخص، این بل اقلال التي كانت عليهم، کسی که تبعیت میکنه نفس خودشو داره امیر خودش میکنه و در واقع خودشو داره اسیر میکنه، با دست خودشو زندانی میکنه، زندان نفسش میشه. طبع قلب، این طبع، طبع عربی چاپ خوردنه، اما ختم الله علی قلوبهم که تو آیه شریفه هم میگه. استهزاء حق، اینه که طبعیت از نفسشون میکنن و حق رو که میشنوه یا میبینه مسخره میکنه. یه مقدار جلوتر بره، نعوذ بالله، توهین میکنه، قرآن رو پرت میکنه. امروز یه نامه خوندم که رو بچه من تو این 4-5 سال اونقدر از دین فاصله گرفته که یه موقع دم قرآن رو پرت که ازت بزنید و من تو خونه قرآن رو مخفی کردم که دیگه از بس ناراحتم، اما از طرفی هم خوب ایمان بچهش از بین رفته دیگه. اینا تبعیت از نفس اینه، یعنی یک کارای حادش به اینجا میرسه. دار فکر نکنیم هم تو به یه جا توقف میکنه، استهزاء حق میکنه. یکی هم لجاجته، لجاجته یعنی میفهمه دار، نه اینکه مثلا پدر مادر نصیحتش من میفهمه، میگه نمیخوام، تو فارسی میگم قدگیری در میاره، میگه نمیخوام، میخوام نمیخوام نمیخوام، خیال میکنه مقابل خداوندم میتونه. فرعون هم همین کارو میکرد دیگه، مقابل پروردگار گردن کشی میکرد. الان خیلی ها میدونن که دین میگه نکن این کارو، مثلا شراب نخور، میگه میخوام بخورم، مثلا رابطه نامشروع نداشته باش، میدونه اینا رو. خیلی این زنها میدونن وضع حجابشون خوبه، نه اینکه ندونه، جاهل که نیست. یکیش لجبازی است و لجاجت و انحراف از صراط مستقیم، تبعیت نکردن از معصومین علیه السلام، و یکی از ضررهای بزرگ شرک و کفره. اصلا تبعیت از هوای نفس که انسانو کافر میکنه. افرایت من اتخذ الهه هواه، عدم انتفاع به موعظه، موعظش میکنن هیچ اثر روش نمیذاره، و موارد دیگه که حالا اجازه بدید من یه داستان کوتاه و عرض بکنم، که این همنشینی با اهل بیت علیهم السلام، دو تا رفیق بودن، اینا به هم قول داده بودن که رفتارای همدیگه رو در طول هفته ببینن، آخر هفته که میشه یه جلسه بگیرن بشینن به هم نصیحت بکنن، هر چی عیب در طول هفته از هم دیدن آخر هفته بشینن. یه مدت این کارشون همین بود، مثلا روز جمعه می نشستن این آقا عیبای اونو می گفت در طول هفته مثلا این سه تا رفتار رو من ازت دیدم، این کار درست نبود، اشکالش اینه، اونم عیبای اینو می گفت. خب به مرور عیباشون کم می شد دیگه، یعنی هر کسی دقت می کرد که دیگه مشکلی برای خودش ایجاد نکنه. در طول این مدت که این کارو میکردن، یه رفیقش یه وقته اومد گفت که وسط هفته بیا، من دیشب یه خواب برات دیدم و این خواب برو نگران کرده، با جلسه رو که میخوام روز جمعه بگیریم حالا وسط هفته بگیریم. جلسه رو گرفت و گفت من دیشب یه خواب عجیبی دیدم، دیدم من با شما با امام زمان علیه السلام داشتیم توی مسیری حرکت میکردیم، به این شکل که من وسط بودم، حضرت طرف راست من بودم، شما طرف چپ من بودی، سه نفری داشتیم میرفتیم، امام که طرف راست من بودن من میدیدمشون، اما شما که طرف چپ من بودی نمیدیدی که امام طرف راست منه، اطلاع نداشتیم. وقت من تو خواب دیدم شما هی داری به نامحرم نگاه میکنی، منم ناراحت بودم، دیدم در حضور امام داری کار حرام انجام میدی، هی میخواستم بهت بگم نگاه نکن، امام دارن میبینند تو، اما چی بود تو خواب نمیتونستم بهت بگم، در محضر امام زبانم بند اومده بود نمیشد حرف بزنم، اما خیلی هم قصه میخوردن که امام ناظر بر شما اما شما توجه نداری دارم تو نگاه میکنم. من یه همچی خوابی برات دیدم. رفیقش به گریه افتاد، گفت اتفاقات خوابت تعبیر خاص نداره، خودشه، واقعیتش همینه، من همه کارهای زشتم رو تونستم ترک بکنم، نفسم رو مهارش بکنم، اما این یکی ها مدت ها سال هاست که هرچی میخوام نگاه به نامحرم نکنم اینم نمیتونم، اصلا مثل که اسیر نفسم شده، آن نفس و این چنگال هاشو انداخته تو کله من، اجازه نمیده من اختیار از خودم داشته باشم. و این نقص منه، این عیب منه، اما حالا که این خوابو برام دیدی یه مقدار ارادم قوی تر شد، تصمیم جدی تر میگرم برای این که دیگه این گناه هم ترک میکن. خب بیام تصمیمشو گرفت و رفت آخر هفته به رفیقش که خواب دیده بود گفت بیا جلسه رو تشکیل بدیم، گفت من حالا فرصت ندارم باشه هفته آینده، و هفته بعدم باز نیمد و هفته بعدم باز نیمد، و یه دو سه هفته ای عقب میانداخت. کی؟ اون که خواب دیده بود. رفیقش بهش گفت من میدونم برای چی نمیای جلسه تشکیل بدیم، به خاطر این خواب بدی که برام دیدی باطن منو رو انداخت بالاخره، اما بهت بگم از برکت این خوابی که برام دیدی من ارادم خیلی قوی شد. قبلا هم بالاخره میگفتم امام ناظر بر ما هستن و قل اعملوا، این آیه 105 توبه میگه هر عملی انجام بدید فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مؤمنون 12 امام هم که عملتون رو دارن مستقیم میبینن. و اگه ما مثلا بنده دارم حرف میزنم، اگه بدونم امام زمان مستقیم دارن منو میبینن، جرأت نمی کنم حرف خلاف بزنم. حرف خلاف که هیچی، فکر خلاف هم دیگه نمیتونم بکنم، اصلا وجودم میشه نورانی، مؤمن اینطوری میشه. اما وقتی که اطمینان ندارم، من تو یه اعتقادایی خاصی دارم اما نه اونطور. خلاصه گفت این خوابی که برام دیدی باعث شد من ارادم خیلی قوی تر شد و گفتم دیگه نگاه نمی کنم. روزای اول خیلی بهم سخت میگذشت. وقتی انسان میخواد یه عادتی رو ترک بکنه، ترک عادت میگن مرضه، سخت بهم میگذشت. اما یه چهر رو که گذشتم نه همچه سختم نیست، عادی شد کم کم. یه چهر رو دیگه گذشت از عادی افتاد تو سرازیری، دیدم دیگه خیلی به راحتی میتونم ترک بکنم، اصلا دیگه عادت پیدا کردم. و الان بعد از 2-3 هفته که گذشته نه تنها دیگه میل به نگاه ندارم، نفرت دارم از نگاه کردن. الان حالتم این شده، مثال زده بود، الان مثالش مقدار زشته اما گفت بود مثل کسی که مواجه میشه با یه نجاستی که بوی تعفنی ازش به هوا شده، میرسد به این در بینیشون میگیره دو تون دو سه قدم تون میره که اینجا رد بشه. گفت الان مواجهه با حرام که میشم اینطوری هم، حالا اینطوری شده، اصلا نفرت دارم از حرام. و برادران خواهران همیشه همینطور، این نفس ها اگه ذلیلش بکنیم یه مقدار، روایت میگه یه هفته اگر کسی خودش عادت بده بیده چیه عادت پیدا میکنه، یه مقدار اولش سربالا یه سخت میگذاره اما بعد خوب میشه. اولش هم خیال میکنه داره کار خارق العاده انجام میده، نه. وقت بعضیه که زورشون به این چیزا نمیرسه، نمیتونه حرام رو ترک بکنه، زورشون میرسه به اینکه یه میوه ای رو نخوره. اومده بود یه کسی با هم رو اجازه میدید ما مثلا هندونه نخورم، گفتم آره هندونه چه گناه کردی که میخواین نخوری؟ مثلا اون بزده آره نعمت الهی روز استفاده کن بخونه شد جانه. نه، زورتون رو بگذاره رو اون چیزی که خدا میگه ترک بکن، اول رو کار حرام، بعد بیا رو کار مکروه. بعضی هم مکروه ها رو صفر وای میسن که ترک بکنه، اما به کار حرام که رازم نیشده ولی راحت ربا دارد میخوره و میدوند هم رباست، پول ربا رو میگیره و صرف زندگیش هم میکنه. همین بخواه اینطوری که نشه، انسان باید کار حرام و حرام بدونه. اولش هم سخته، هر کسی هم به یه چیز آلوده میشه، یعنی من آخوند و کار حرامم به این نیست که مثلا رابطه نامشروع پیدا بکنم، به من نمیاد اصلا. اما یه کارهای حرام دیگه ممکنه، مثلا تو گفتارم باید مواظب باشم یا غیبت نکنم، به خصوص از رفیقم، کسی که هم لباسی خودمه، نه از یه بازاری مثلا، نمیشه کاری از رفیق خودم، حالا یه خوبیای داره، محسناتی داره، باید مواظب خودم باشم. بلاخره نونوایه به نونوایه حسادت میکنه دیگه، نگاه میکنه که دو تا نونوایه هم مقابله هم باشه، نگاه میکنه بهت مشتری کی میره اونجا کی میاد، ناراحت دیگه، رقابت. اما به قصابیه هیچ وقت حسادت نمیکنه، چون میگه هر چی میخواد گوش بگیره آخرش برای نون باید بیاد پیش من. حالا هر کس تو رشته خودش، من آخوند تو سخنرانی باید مواظب باشم، یا آخوند دیگه مثلا سخنرانی میکنه، هر کسی تو رشته باید مواظب خودمون باشیم. نفسمان خیلی زود فریبمون میگه، خیلی زود گفته این شاگرد منه، چقدر بیشتر از من موفقیت داره، برای چی؟ چرا مردم بیشتر دوستش دارن؟ نفس منو یه جوری تجلیل میکنه، از یک عمل زشت زینت میده. خلاصه نمیتونیم مثال بزنیم، هر کسی توی جا نقطه ضعف داره، اینو باید صفت مهار بکن. بعضی ها تو عصبانیت نقطه ضعف داره، اینجا نه و اینجا عصبانی نمیشه، تو خونه اونجایی که هیچ ترس آبرو اینا نیست عصبانی میشه. برای چی؟ برای امور دنیایی، برای امور آخرتی تربیتی اون اشکال نداره، اون بحثش استثناست. اما عصبانیت برای امور دنیایی، اگه نفس من مرا تحریکم کرد که داد بزنم تو امور دنیایی، باید بگم نقطه ضعف برای منه، هیچی سقوط میکنم. اینو باید صفت مهارش بکنم، زورم میرسده به این اشجع الناس من غلبه هوا. این شجاعترین آدم ها اینه که مسلط رو هوای نفسش بشه، تا نفسش یه چیزی میگه بزنه تو سر هوای نفسش، بگه تو غلط کردی چی؟ یه ولی خدایی رفتیم دیدنش، ساعتی که رفتیم اونجا مثل که میدید که ما داریم میریم منزلش، همون حتی که میرفتیم همون لحظه ما در رو باز کرد، سلام احوال باز کردیم رفتیم دار. صحبت های هم با هم داشتیم، زن جلو خود من تلفنش زنگ زد، قبل از که گوشه برده گفت یه خانمیست پشت گوشی، خواستش هم اینه، قشنگ توضیح داد. بعدم گوشه برداش همین. خیلی چیزها رو میدید، از جمله تعبیر خواب خیلی خوب میدونست. وقت حالا یه نمونه شو خدمتون میگم، کار حضرت یوسف علیه السلام که با یه شهوت بزرگ مخالفت کرد، تعبیر خواب خدا بهش داد. ایشون هم یه همچین قصه براش اتفاق افتاد، گفت رفیق ما میخواست مسافرت بره و خانمش تنها بود تو منزل، به ما هم اعتماد 100% داشت، گفت میشه خواهش کنم تو ما نیستیم بیای منزل ما شب؟ این خانم ها میترسه، یه اتاق خاصی رو برای ما پیشبینی کرده بود که ما تو اتاق استراحت بکنیم، کاری هم با خانمش نداریم، تو خونه باشیم فقط. گفتیم باشه. ما شب ها میرفتیم تو اتاق میخوابیم، یه شب نصف شب دم خانمش با یه وضع زننده‌ای در اتاق باز کرد اومد داخل اتاق. حالا زمستانم بود، هوا هم سرد بود، یه لحظه صحنه رو دیدم تکون خوردم، یاد رفیقم افتادم که ما رو امین خودش میدونسته، ما رو بذار اینجا امانتداری بکنه. گفت بلافاصله بدون اینکه حرف بزنم پا شدم از سرخ اومدم بیرون از اتاق، هوا هم سرد، حوض یخ زده، خیلی هم تحریک شده بودم، برای اینکه این نفسم رو خوب ذلیل بکنم رفتم تو آب حوض، یخ رو زدم کنار، یه مقدار تو آب حوض ایستادم، خیلی سردم شد، اصلا تمام لذت های دنیای جلو چشمم به درمون رفت دیگه، زهر شد. این نفسم خوب ذلیل شد، آرام شد، از خونه زدم بیرون. بعدم آبروی رفیقم رو حفظ کردم، یعنی به رفیقم که از مسافرت من بهش نگفتم خانم دیگه همچین چیزی که حالا بینشون اختلاف بیفته ده، هیچی نگفتم. گفت از اون وقتی که این کار رو کردم خدای متعال یه مرتبه درهای از حکمت ها رو برون باز که از جمله تعبیر خواهم تا میام قشن خواب تعبیر میفرمم چی. حالا اینا پاداش های دنیایی است، والله عنده حسن الثواب، آنچه نزد خدا هست ثواب نیکو متآخرتشه، اون خیلی عالی تر از ایناست. اما برای اونایی که زیاد اعتقاد به قیامت ندارن همینم جالبه دیگه، میگه بابا برای خدا شما راه برو ببین دلت چقدر نورانی میشه، سبک میشه. 40 روز نشده اگه کسی گناه ترک کنه میفهمه خیلی سبک میشه، آرام میشه، این اضطراب ها از دلش میره. خب ما انشاءالله وارد راهکارهای عملی باید بشیم، چه کارهایی بکنیم که این خواسته های نفس، شهوت وجودمان تضعیف بشه. صلی الله علیک یا علی ابن موسی ربا. روز 23 ذی‌قعده زیارت امام رضا علیه السلام وارد شده و علاوه بر زیارتشون بنا به قولی شهادتشون هم واقع شده. حالا زیارتشون قطعی اما شهادتشون یا این موقع است یا آخر ماه سفره. سلامی بدیم خدمت مولای خودمون امام رضا علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک، صبرت و انت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والألسون. آقا را مسموم کرد مأمون ملعون، زهر در بدن آقا وارد شد، بالاجبار آقا را وادار کرد به خوردن، تهدید کرد به کشتن. اون ملعون 2 بود منتظر یه فرصتی بود مخفیانه آقا رو مسموم کنه، اما تو ظاهرم بگه آقا وزیر من بودن، ما که بهش احترام میگذاشتیم. اما خبر نداشت امام، از همه چیز با خبر بودند و از قبل به همه گفته بودند، از جمله به عباس فرمودند من از خانه بیرون میام اگه دیدی عبا رو به سر کشید، این عمل من نشانه مسمومیت منه. این به خاطر این بود مأمورها دنبال امام بودن بینن امام با چه حرف میزنن، به این که بگن مأمون منو الان مسموم کرد، مأمورا وظیفه داشتن اون رو دستگیرش کنن فوری اعدامش بکنن، زندانش بگردن اعدام میکنن. امام به خاطر اینکه کسی مشکل پیدا نکنه گفتن من حرف با کسی نمیزنم. اما یه عمل رو دیگه مأمون اینو فکرش نکرده بود که عمل امام تو گفتن به عوام کشن سر. مأمورا نگاه میکردن امام با کسی حرف نمیزنن چون عوام رو سرشون بود حرف نمیزنن. رضا به مأمون گفتن نه امام هم تو مستقیم رفتن خونه. و مأمون تا اینجا خاطر جمع شد، اما عواصل فهمید که دیگه بی امام شد، خیلی نگران شد، در به خانه رو بس. اما میگه یه وقت دیدم یا آقای در حیات منزل حضور پیدا کرده. تو بعضی جا میگوین از در وارد شدن و جداره دیوار شکاف برداشت، یدن امام جواد علیه السلام وارد شده، آمدن کنار پدر بزرگوارشون. لحظه های آخر ودای امامت رو به عزیزشون سپردند و به شهادت رسید. فرمودن هر وقت مصیبتی براتون اتفاق می افتد یاد کنید از جد غریبم حسین یبن شبیب ان کنت باکیان فکل الحسین ابن علی علیهم السلام فإنه ذبح كما يذبح الكافر جد غریبم رو مثل گوسفندی. به شهادت رسوندن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا رحمتت و به ظهور ولیت بر ما نازل بگردان، باران ظاهری آن بر ما نازل بگردان. یا الله همه ما را به معارف دینمان آشنا بگردان، از گناهان و شر نفس و وساوس شیطان ما را دور گردان. یا الله رهبر عالی قدر نظام اسلامی، همه مراجع بزرگان حاضرین مؤید و محفوظ بدان، دشمنان رو نابودشون گردان، شهدا اموات من گذشتگان، امام امت رحمت فرما به جاه محمد.